بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. برای رسیدن به آرامش خواندن نامت برایم کافی است. به نام خدایی که مهربونیش همیشگیه. همراهان عزیز بشارت باران، سلام. سلام به شما که در لحظه‌های زندگی توکلتون به خدای بی‌نیاز بنده نوازه و ذکر لبتون در این ثانیه‌ها نام‌های پرشکوه و با عظمت خداست. به بشارت باران و به لحظه هایی که باران رحمت الهی بر سر و روی ما باریدن گرفته خوش آمدید.
دل برار به سویش دراز نون ای دون. بزن ناله ز دل با دوست عاشقانه، تو راز و نیاز کن.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران دراتون از حکایت های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم، یعنی تقریبا به بیت 1300 از دفتر چهارم رسیدیم. داستانی رو درباره حضرت سلیمان و ملکه سبا به صورت مفصل تقریبا بررسی کردیم. هنوز هم میانه این داستان هستیم. اون زمانی که قرار شد حضرت سلیمان مسجد اقصا رو بسازه، مسجد الاقصا رو. در بخشی از این داستان اومده که حضرت سلیمان وقتی که داشت این مسجد الاقصا رو میساخت، همین که راه میرفت هر کدوم از این گیاهان بیرون میومدن و میگفتن که به چه دردی میخورن، به چه کاری میان. و از اینجا مولانا بحثی رو مطرح میکنه تحت این عنوان که در حقیقت همه علوم، چه طب و نجوم و چیزهای دیگه که حالا مولانا این دستبندی رو انجام میده، میگه سرآغاز اونها از وحیه و انسان در بهترین حالت این وحی رو گرفته و پروبالش داده، وگرنه خودش قادر به ابداعی نیست. این اتفاق در حوزه وحی صورت گرفت و بعد هم مثال میزنه، مثالی که داره درباره مثلا پیشه ها و فن ها و حرف به تعبیر حرفه های مختلف میگه. مثلا همین که کسی بخواد حرفه گورکنی رو انتخاب کنه مبنی بر این که در گورستان فعالیت کنه، کسانی که از دنیا میرن اونها رو دفن کنن، میگه خب همین رو هم ما وقتی نگاه میکنیم به داستان قابیل و هابیل، وقتی که قابیل برادرش رو کشت نمیدونست چی کار باید بکنه. از بیت 1301، آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ، پیش از آن که در عالم علم گورکنی و گور بود. از اینجا ابیاتش رو میخونم براتون، ببینیم که مولانا چه نگاهی داره و چه توضیحاتی رو در این باره برای ما خواهد گفت. آموختن پیشه گورکنی قابیل از زاغ، پیش از آن که در عالم علم گورکنی و گور بود. این داستان در سوره مبارکه مائده اومده، حالا ابیاتشو میخونم، به جاش اشاره هم خواهم کرد که در کجای قرآن اومده. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. میگه خود حرفه گورکنی که بنابر نگاهی که مولانا داره میگه این از نازلترین حرفه ها تلقی میشه از نظر تخصص، میگه چطوری ممکنه که مثلا از فکر و تدبیر و اندیشه آدمی بر بیاد؟ آدمی این رو یاد گرفته، خودش مبدعش نبوده. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سرون هابیل را؟ وقتی که قابیل هابیل رو کشت نمیدونست چی کار باید بکنه. میگه اگه فهمی داشت خب این کار رو انجام میداد. که کجا غایب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. قابیل مونده بود که چیکار کنه. آیه 31 سوره مبارکه مائده به این مسئله اشاره میکنه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، یعنی خداوند یک کلاغی رو برانگیخت. این کلاغ بود که اومد یاد داد. حالا اگر از یک منظر هم نگاه بکنیم، خیلی از اختراعاتی که بشر داشته اینا به نوعی ملهم از خود طبیعت بوده. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان، از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گور کن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. گیب تو همین فکرها بود قابیل که یک زاغی جسد یه زاغ دیگر رو به منقارش گرفت آورد و بعد برای اینکه یاد بده به قابیل شروع کرد کندن زمین و جسد زاغ مرده رو تو گور کرد و اینطوری دفنش کرد. مولانا میگه این زاغ از الهام حق علمناک شده بود، یعنی یاد گرفته بود و به انسان یعنی قابیل یاد داد. گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افسون بفن. تو قرآن هم هست که وقتی قابیل این تیکه رو دید گفت یا ویلتا اعجز تو نکنم مثل هذا القرآن، وای بر من، من کمتر از یک کلاغم. و اواری سوعت اخی، که چطوری مثلا من ندونستم، حالا یاد گرفتم که جسد برادرم رو دفن کنم. اینجا سوعه به معنای جسد پیکر. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. اینجا مولانا یه بحث دیگه هم مطرح می کنه. ما در قرآن در آیه 17 سوره مبارکه نجم اشاره‌ای داریم به داستان معراج پیامبر که ما زاغ البصر و ما طغا، چشمش به کجی نگرایید و از حد نگذشت. کلید واژه زاغ رو که اینجا حالا مولانا استفاده کرده بود به ما زاغ البصر هم از نظر تشابه کلامی به اینو استفاده میکنه. میگه یه عقل کلی هست که اون ما زاغ البصره که هیچ ربطی به این زاغ نداره. میگه عقل جزوی نگاه میکنه به اون عقل کل، که عقل کله که پیامبر رو بالا میکشه به تعبیری. عقل ما زاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. اون عقلی که مصداق حقیقی مازاغ البصره که اشاره میکنه به آیه 17 سوره نجم که منظور عقل کله، این یه عقله که مخصوص خاصان درگاه حقه، کمان که پیامبر به معراج رفت. بعد این کلید واژه زاغ رو معادلش که اینجا به معنای علت کلاغه، میگه عقل زاغ استاد گور مردگان. میگه خب یه عقلی هم هستش که در حقیقت این فنون طبیعت رو به نوعی داره آموزش میده. اینا مراتبش با هم خیلی فرق میکنه و مولانا نگاهش اینه هر جا در مثنوی خواسته عقل رو مذمت کنه یا نگاه پایین تری داره نسبت بهش، این عقل معاش، عقل مربوط به این دنیاست، وگرنه اون عقل کل رو ستایش کرده مولانا. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. میگه اون عقلی که فقط همین دنبال زاغ باشه، همین به معنی کلاغ، زاغ او رو به گورستان هدایت میکنه. هین مد و اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. میگه حواست باشه دنبال زاغ نرو، اون طور میبره گورستان نه سوی باغ. گر روی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. میگه اگرم قراره از کسی تقلید کنی، دنبال روی کنی، از سیمرغ دل هی روی کن، به سوی کوه قاف و مسجد اقصای دل حرکت کن. که انقای دل اضافه تشبیهه، یعنی دل مثل سیمرغه، اینطوری داره نگاه میکنه مولانا. قاف هم کنایه از قلب انسانه که مظهر اسما و صفات الهیه. نوگیاهی هر دم از سودای تو، میدمد در مسجد اقصای تو، تو سلیمانوار داده او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. اینجا تشبیهی انجام میده، میگه چطور سلیمان میمد و گیاهان خودشون رو معرفی میکردن، اگر به سمت قاف و مسجد اقصای دل بری، پیروی کنی از انقای دل، هر لحظه یه گیاه جدید در مسجد اقصای دل تو رویش پیدا میکنه و تو هم باید مثل سلیمان حق او رو بدی، حق اون گیاه رو ادا کنی، به ماهیتش واقف بشی، پای رد روش نذاری، به تعبیری نباید نسبت به او بی توجه باشی. زان که حال این زمین با ثبات، بازگوید با تو انواع نبات. میگه انواع گیاهان احوال زمین رو برای تو بازگو میکنن، که مثلا نوع گیاه نشون میده که زمینش چه زمینیه، شورزاره، حاصلخیزه، کویره و چیزهای دیگه. در زمین گر نیشکر ور خود نی است، ترجمان هر زمین نبت وی است. اگه توی زمینی نیشکر یا نی خالی در قد رویش پیدا میکنه، تو میفهمی که این زمینش چه جنسی داره، به خاطر اینکه گیاهان هر زمینی بازگو کننده حال اون زمینه. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود. میگه پس گیاه زمین دل هم اندیشه است، اندیشه ها هستن که اسرار دل رو آشکار میکنن. از اینجا مولانا یک بحثی رو در رابطه با مجلس میگه، یعنی اون کسانی که مخاطبش هستن. میگه گر سخن کش یا به من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. میگه اگه توی مجلسی شنوندگانی داشته باشم که اینا مستعد باشن و قابل باشن، صدها هزار گل معرفت در حقیقت من میرویانم از درون خودم و برای اونها ارائه میکنم. اما از اون طرف ور سخن کش یا بماندم، زن به موز نیگریزد نکته ها از دل شدست. میگه اگه در مجلس یه آدم نامناسبی پیدا کنم، کسی که توجه نمیکنه و سخن رو تباه میکنه، این وقته که دیگه نکته ها مثل دوز از قلبم فرار میکنه. این تعبیری که میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، جاهای مختلف مولانا اتفاقا اشاره میکنه. گاهی وقتی که داشت مطالب رو بیان میکرد و اشعار رو میگفت، متوجه میشد که بعضی از این مستمعین چرت میزنن و خیلی توجه نمیکنن، حالش گرفته میشد، میگفت دیگه بس پاشین برین، شما که اینجوری برخورد میکنید حال من گرفته میشه. اما یه جا بود مستمع او رو به وجد می آورد و نگاه مولانا در اینجا هم همینه. میگه اگر این کسانی که در مجلس من نشستن اهل دل باشن، اهل سخن باشن، حرف منو بفهمن، من بیشتر به وجد میام. اما اگر نه سخن کش باشن، من نکته از ذهنم فرار میکنه. جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. میگه هر چیزی، هر کسی به سوی یه چیزی حرکت میکنه که براش جذابه، جذب کننده است. اما خب عوامل جذب حقیقی مثل عوامل جذب دروغی نیست، اینا با هم متفاوتن. می روی گه گمره و گه در رشد، رشته پیدا نه و آن کت می کشد. میگه گاهی به سوی گمراهی حرکت میکنی، یعنی او تو رو هدایت جذب میکنه به سمت خودش، گاهی به سوی هدایت، به سمت هدایت میری. نه ریسمانی که تو رو میکشه پیداست و نه اون کسی که تو رو میکشه. اشتر کوری مهار تو رهین، تو کشش میبین مهارت را مبین. میگه تو در مثل مثل یه شتر نابینایی هستی که افسارت به دست کسی دیگه است. اگر چشم حقیقت بین داشته باشیم، به اون کسی که تو رو میکشه و به مسیر اون داری نگاه میکنی، نه فقط به افسار. به تعبیری میگه به مسبب نگاه کن نه به سبب. ظاهر بین باشی نگاه میکنی فقط به این سببه، یعنی به همین علل مادی به تعبیری. اما اگر باطن بین باشی، حقیقت رو ببینی، ژرفندیش باشی، نگاه میکنی ببینی که چه کسی داره این کار رو انجام میده. از این تشبیهات باز مولانا زیاد داره، مثلا جایی اشاره میکنه به نویسنده، میگه بعضیا نگاه میکنن به این قلم که داره مینویسه، اونم داره خط مینویسه دیگه، نکته مینویسه، بعضی نگاهشون به قلم نیست، به اون کسی که داره این قلم رو تکون میده، میگه اون رو دارن نگاه میکنن. خب اینا خیلی با هم تفاوت میکنن. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. میگه اگه کشنده مهار و خود مهار نمایان میشد، دیگه این جهان در قدر رازآلود نبود، به صورت خود و فریب نمیموند. که این مسئله رو اجازه بفرمایید در برنامه بعدی براتون بگم. تا برنامه بعد شما از به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه خونده میشه. منم هر آیه چند دقیقه با تفسیرش شما رو آشنا میکنم، خودم آشنا میشم. تفسیر، تفسیرهای ساده، روان، قطره‌ای. به جزء 14 سوره نحل آیه 77 رسیدیم. بشنوید.
ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير.
غیب آسمان و زمین مخصوص خداست. برپایی قیامت در سرعت و آسانی جز مانند چشم به هم زدن یا نزدیکتر آن نیست. ما میتونیم به اندازه یه چشم به هم زدن قیامت ایجاد کنیم. ان الله على كل شيء قدير. خدا بر هر کاری قادره. غیب و شهود یه امر نسبیه. ممکنه یه چیزی پلوم، مثلا من پولا جیب شما رو نمیدونم چرده، پلو من غیبه، اما خودت میدونی، پلو شما شهوده. امر الساعه یعنی واقعی قیامت، که مهمترین از مصادیق مهم غیب یکی قیامته. خب ممکنه این آیه پاسخ به تشبیهاتی باشه که مشتکین در آیات قبل داشتن، که کنار خدا فکر میکردن دون الله، دونهی، غیر خدا فکر میکردن کاری میتونه بکنه. میگه نه، ولله غیب السماوات. این مجسمه ها و اینها که هیچی نمیفهمن، غیر مجسمه ها، انسان هایی هم که شما بله قربانگو هستید و اطاعت میکنید و به جای فرمان خدا فرمان اونها رو اطاعت میکنید، اونها هم اطلاعاتی ندارن. غیب آسمان ها و زمین مخصوص اونه، قدرت مخصوص اونه، هم علم داره هم قدرت. علمش لله غیب السماوات، قدرتش در یک آن به اندازه یه چشم هم زدن میتونه قیامت رو برپا کنه. خب حالا خداوند نه تنها عالم به غیبه، مالک غیبه. آخه عالم الغیبه و شهادم تو قرآن داریم. ممکنه من عالم به پولا شما باشم، اما پول شما رو مالکش نیستم. عالمم که خون شما چند متره، اما مالک خون شما نیستم. خداوند هم تو قرآن داریم عالم الغیبه و شهاده، هم یه میگه لله غیب السماوات، یعنی هم عالم که هست، هیچ مالکم هست. هیچ کاری برای خدا سخت نیست. یه وقت من مثلا زدم، مثلا نگاه کردن. شما نگاه کنید به این خودکار یا نگاه کنید به کوه، برای چشم شما فرق نمیکنه. اینطوری که وقتی میخوای نگاه به خودکار کنی، چشم شما یه خورده مثلا بهش اذیت نمیشه، ولی وقتی بخوای کوه ببینی، دیدن کوه برای چشم اذیت داره. همینطور که نگاه شما به میخ و کوه یه جوره، آفرینش همه چیز برای خدا یه جوره. خداوند چه میخ خلق کنه، چه کوه، چه دنیا خلق کنه، و ما امر ساعته. اصل مسئله قیامت پلو ما به اندازه یه چشم هم زدنه. مثل چک شما امضا میکنه، چک مثلا 100,000 تومان امضا کنید، چه چک 100 میلیارد تومان، امضا شما فرق نمیکنه. چطور امضای شما بین چک کم و زیاد فرق نمیکنه؟ چطور چشم شما براش میخو کو فرق نمیکنه؟ خدا همینطوره. خب باطن و غیب هر کاری در قیامت جلوه میکنه. ولله غیب، بعد میگه و امر و ما امر الساعه. یعنی قیامت الان برای ما غیبه. این معلوم میشه مصادیق غیبی که از مصادیقش قیامته. که خب به دنیا مغرور نشیم، قیامت دور نیست، خود را آماده کنید. کلم هل بسر، مثل یه چشم هم زدن وارد قیامت میشید. انسان همی که مرد وارد مرحله دروازه قیامت میشه و آدم نمیدونه کی میمیره. که به امام صادق گفتن بعضی چشما بازه مرده ها، بعضی مرده ها چشمشون بسته. چرا؟ فرمود اون کسی چشمش بازه فرصت کرده هم بیذاره، و اونی که هم گذاشته فرصت کرده باز کنه. تو قرآن بارها گفته بغتتن، به نظرم 14 مرتبه است که بغتتن یعنی ناگهانی. خود ما میشه آماده باشیم. قیامت مثل کلم هل بسره. جوانا فکر نکنن مثلا یه 70 سال دیگه 60 سال دیگه زنده میگن حال بریم عیاشی اونو بکنیم پیر بشیم توبه خوام که. اصلا ممکنه سال دیگه نباشیم، ممکنه ماهی دیگه نباشیم. خب ولله غیب السماوات والارض، غیب آسمان ها و زمین رو هم عالم الغیب هم لله الغیب، یعنی خدا هم علم غیب رو میدونه هم مالک غیبه. غیب آسمان ها هم اول گفته چون غیب آسمان ها بیش از غیب زمینه. بعد فرمود و ما امر الساعت الا کلمح البصر، مسئله قیامت به اندازه یه چشم هم زدن برای ما کار نداره. او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير، برای خدا کاری نداره، هیچ که مایوس نشه. میتونه انسان در فاصله 90 80 سال یه مرتبه با لطف خدا توبه کنه، از اولیاء خدا بشه، برای خدا کاری نداره. چقدر دیدیم افرادی که تو جامعه تحقیر میشدن، میگفتن ای به جای نبسته، این خاکش بسره، به کجا رسیده که مورد قبطه همه شده. و چه افرادی میخواستن پلوی افرادی عکس بگیرن، به افتخار کنن که ما پلو فلانی عکس گرفتیم، چنون ذلیل شده که حالا عکسش خودش پاره میکنه که یه وقت دست کسی نرفته بگن تو پلوی چه میکردی، چطور پلوی عکس گرفتی. یعنی عزت از کسایی میخواییم که فوری عکس اونو پاره میکنیم، کسانی رو تحقیر میکنیم که حالا به همش آه میکشیم. نمونش اینها رو هست. دست خدا قرآن حدود 268 قصه، تقریبا همه قصه ها، اکثر قصه هاش همینه که دست خدا بازه، دست خدا بسته نیست. درخت خشک رو در یک آن رطبن جنین خرما تازه بر مریم میسته، عصا رو میزنه، عصای خشک جماده، جماد به جماد عصا رو میزنه به سنگ، 12 چشم آب در میاد، عصا رو میزنه به دریا، دریا وسطش خشک میشه، موسی عبور میکنه، کبوتر درست میکنه، فوت میکنه، حضرت عیسی میپره، مردر زنده میکنه. دست خدا بازه. شاعر گاهی وقتا بهترین غذا رو میخوره، فکر میکنه یه شعر نمیتونه بگه، گاهی مرتبه تونتون منی 30 بیت گفت، 50 بیت گفت. دست خداست. دست خدا رو باز میدونید در همه کاری. اگر ما ایمان به خدا داشته باشیم، نه هیچ وقت مایوس نمیشیم، به بنبست نمیرسیم، در روم بسته فکر نمیکنیم همه جا بسته. ایمانمون به ما امید میده، روحیه میده. خب این آیه هم تمام، آیه 77. و السلام علیکم و رحمت الله.
سحرگاه روز چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باد. امیدواریم که در این لحظات سحرگاهی ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. امروز چهارشنبه 29 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. بشنویم تلاوت قرآن کریم آیات 76 تا 82 از سوره مبارکه قصص رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما أوتي قارون حظ عظيم.